فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله صانعی میگوید اعترافات تلویزیونی از نظر شرعی ارزشی ندارد. کره جنوبی میگوید کره شمالی دو موشک کوتاه برد آزمایش کرده است. و دولت میانمار به دبیرکل سازمان ملل متحد اجازه نداد با رهبر مخالفان این کشور دیدار کند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام همراهان خوب رادیو فردا، روز شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی که 30 دقیقه خواهد بود شامل جنگ فرهنگی. اما ابتدا به چند خبر توجه فرمایید. آیت الله یوسف ثانی، یکی از مراجع شیعه در قم، میگوید به دلیل شرایط خاص دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات، پخش اعترافات تلویزیونی آنها از به گفته او رسانه‌های انحصاری ارزش شرعی و قانونی ندارد. آیت الله یوسف ثانی در بیانیه گفت طی روزهای اخیر شاهد پخش اعترافات برخی از زندانیان در رسانه‌های انحصاری بوده‌ایم که بر همه واضح است این اعترافات حداقل به علت زندانی بودن متهمین و شرایط خاص آنها از نظر شرعی، قانونی و عقلانی هیچ گونه ارزشی نداشته و ندارد. مقام‌های کره جنوبی میگویند کره شمالی امروز شنبه دو موشک کوتاه برد آزمایش کرده است. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی از قول مقام‌های آن کشور گزارش داد در جریان این اقدام که در سواحل شرقی کره شمالی انجام گرفته، موشک‌های اسکاد آزمایش شدند. موشک اسکاد در حدود 500 کیلومتر برد دارد. کره شمالی روز پنجشنبه گذشته نیز در اقدامی که موجب افزایش تنش در منطقه شد، 4 موشک کوتاه برد آزمایش کرده بود. آزمایش‌های موشک کره شمالی و همچنین تهدید دولت پیونگیانگ مبنی بر گسترش ذرات‌خانه هسته‌ایش در پاسخ به تحریم‌های سازمان ملل متحد بر میزان تنش‌ها در منطقه افزوده است. رهبر دولت نظامی میانمار اجازه نداد که بانگ کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد با آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان مخالف دولت ملاقات کند. بانگ کی‌مون که به منظور تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی در قالب سفری دو روزه به میانمار رفت، گفت که از این تصمیم دولت میانمار به شدت متاسف است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر به بغداد از رهبران عراق خواست تا احزاب و گروه‌های سیاسی آن کشور را برای رسیدن به آشتی ملی تشویق کند. جو بایدن در نشست خبری مشترکی با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت ایالات متحده آماده است و عراقی ها را در حل و فصل اختلافات سیاسیشان یاری دهد. و در پایان آن که ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، از قول فرمانده پلیس راه جمهوری اسلامی گزارش داد از روز شنبه امروز علاوه بر آزمایش اعتیاد از رانندگان در جاده های سراسر کشور، تست الکل نیز به عمل خواهد آمد. علی رضا اسماعیلی به اسنا گفت در صورت مثبت بودن این آزمایش، راننده متخلف تحویل مراجع قضایی خواهد شد. پیشتر از ابتدای سال آزمایش اعتیاد در جاده های کشور اجرایی شده بود. اما حالا نوبت میرسد به برنامه جنگ فرهنگی که آن را مهرداد سپهری تهیه کرده است. میشنویم
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. پنجاه‌ومین جنگ هنری فرهنگی رادیو فردا رو با دو هفته تأخیر آغاز میکنم. دو هفته‌ای که به دلیل شرایط ویژه ایران این جنگ فرهنگی هم در کنار شما نبود تا فرصت بیشتری برای خبرها و نظرها و دیدگاه‌های درباره وقایع جاری در ایران فراهم باشه. اما هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم مصادف بود با واقعی که در حوزه فرهنگ و ادبیات ایران اتفاقی مهم بود و اون هم خاموشی محمد حقوقی، شاعر، نویسنده و منتقد برجسته بیش از 4 دهه در ایران. به همین مناسبت جنگ فرهنگی هنری این هفته رو ویژه این چهره صاحب نام که نیم قرن از زندگی رو بر فرهنگ و ادبیات ایران نهاد قرار دادیم. در دقایق پیش رو ابتدا مروری بر چند خبر خواهیم داشت در زمینه فرهنگ و هنر و بعد با گفتگوهایی از چهره‌های فرهنگی ایران درباره محمد حقوقی سعی خواهیم کرد زوایایی از زندگی و خلاقیت فکری او رو در فرصت کوتاهی که داریم بررسی کنیم. گفتگوهایی با دکتر جلیل دوستخواه، صفدر تقی‌زاده و محمد رحیم اخوت. و اما خبرها. اول اینکه با خبر شدیم شهرداری تهران در صدد خرید خانه و گالری مجسمه ساز بزرگ معاصر ایران ژازه طباطبایی تا اون رو به موزه این هنرمند تبدیل کنه. ژازه که از دهه 30 کار مجسمه سازی و در واقع حجم سازی رو آغاز کرد، در تمام دوران حیاتش از پیشتازان هنر مدرن در ایران محسوب میشد، به نحوی که عده‌ای در دهه 40 به او لقب پیکاسوی ایران داده بودند. نقاشی ها و مجسمه های این هنرمند فقید در موزه های بزرگ دنیا مثل لوور پاریس، متروپولیتن نیویورک، هنرهای معاصر تهران و بسیاری از مجموعه شخصی وجود داره. اما این هم گفتنیه که شهرداری تهران پیش از این طرح‌های ناکامی رو در سالهای گذشته برای خرید منزل و تأسیس اونها به عنوان موزه برای آثار اساتیدی مثل پرویز تناولی و یا محسن وزیری مقدم در سابقه داره. ایران از درون و برون عنوان یک نمایشگاه نقاشی بزرگ و معتبره که از حدود 10 روز پیش در نیویورک و در موزه هنری چلسی برقراره. این نمایشگاه آثار 55 هنرمند ایرانی معاصر، چه اونهایی که در ایران زندگی میکنن و چه اونهایی که در خارج از ایران هستند، رو به نمایش گذاشته. بیش از 200 اثر این هنرمندان تونسته در شهری مثل نیویورک تعداد زیادی رو به این گالری جلب کنه. توی این نمایشگاه آثاری از پیشکسوتانی مثل فریده لاشایی و نیکزاد نجومی تا شیرین نشاط هست، اما بیش از هر چیز این آثار جوانترها بوده که توی این نمایشگاه دیده میشه، از باربد گلشیری تا نیوشا توکلیان و ژینوسه تقی‌زاده و خسرو حسن‌زاده و بسیاری دیگه توی این نمایشگاه آثارشون ارائه شد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما هفته پیش محمد حقوقی درگذشت. این شاعر، نویسنده و منتقد معاصر بجز شاعریش از سوی اغلب چهره‌های ادب و هنر امروز به عنوان مهمترین منتقد ادبیات معاصر ایران هم در 5 دهه گذشته خونده شده. این منتقد و شاعر سرشناس متولد 1316 در اصفهان بود و از سالهای 1330 اشعار خودش رو در مهمترین نشریات ایران به چاپ رسوند. بعد از تحصیلاتش به اصفهان زادگاهش بازگشت و در کنار کسانی چون هوشنگ گلشیری، احمد میرعلایی، جلیل دوستخواه، ابوالحسن نجفی و محمد کلباسی و بسیاری دیگه نقشی مؤثر در رونق ادبیات معاصر ایران، چه با انتشار جنگ ادبی اصفهان و چه با انتشار شعرها و مقالاتش به جای گذاشت. دست کم 3 مقاله از محمد حقوقی در دهه 40 نقشی ماندگار تا کنون ایفا کردند: کی مرده کی به جاست، از سرچشمه تا مصب و از نشان دادن تا شعر. این مقالات هستند. شعر حقوقی اگرچه دیریاب و لایه‌لایه است، اما بر کسانی که برای رسیدن به لایه‌های شعرش حوصله می‌کنند تأثیرهای بسیاری گذاشته. در این برنامه ابتدا دکتر جلیل دوستخواه مهمان ماست. جلیل دوستخواه که خودش از چهره‌های فرهنگی و شاهنامه پژوهان به نام ایرانه، در دهه 40 و در کنار محمد حقوقی هم از بنیانگذارای جنگ ادبی اصفهان بوده و هم از معرفی کننده‌های شعر حقوقی و داستان گلشیری به نشریات سراسری در پایتخت. خب آقای دوستخواه، با این مقدمه لطفاً به ما بگید که فکر انتشار جنگ ادبی اصفهان اصلاً از کی شروع شد؟
شهر اصفهان یه پیشینه خیلی طولانی داره که هنوزم کم و بیش ادامه داره و اون پیشینه انجمنهای ادبی. این یه سنتی است که در این شهر خیلی پا گرفته. منتها انجمنهای ادبی تا اون زمان، این انجمنها بیشتر در حول و حوش ادبیات کلاسیک بودن. شعر جدید رو اصلا به رسمیت نمیشناختن، یعنی از نیمایوشیج به بعد رو اصلا به رسمیت نمیشناختن. ولی گروهی از جوانان که جوانان اون زمان که بنده هم در جرگشون بودم و دوست تازه در گذشتم زنده یاد حقوقی هم یکی از چشمگیرترین فعالان و کوشندگان این گروه جوانان بود در اون زمان، بین خودمون ما به فکر افتادیم که تا کی باید ما مستعمره انجمنهای ادبی باشیم، اون هم شعر فقط کلاسیک، و علاقه داریم به این که سایر رشته های ادبی، داستان و رمان و نمایشنامه و شعر جدید هم که در ایران از نمایش که به این طرف پا گرفت، اینها رو بهش توجه بکنیم و خودمون رو از اون ایستایی و از اون تنگنای انجمنهای ادبی در بیاریم.
اولین شماره رو شما در تابستان 1344 نخستین شماره جنگ اصفهان رو منتشر کردید.
بعد از اینه که خب من این پیش زمینه رو می‌خواستم بگم که چه پیش زمینه‌ای بود که رسید به تابستان 1344 و اولین دفتر جنگ منتشر شد. البته اتفاقایی هم افتاد که وقفه‌ای در کار این جرگه دوستان که بعدها جنگ شدند و جنگ رو منتشر کردند ایجاد کرد، و اون که خب چند تایی از این دوستان خودشون در خط خودشون کار سیاسی هم می‌کردن محرمانه. کسانی مثل گلشیری و چند تن دیگری اینها کار سیاسی می‌کردن در اون زمان، به زندان افتادن مدتی، ولی خود گلشیری آزاد شد بعد از مدتی و تا جایی رسید که بالاخره دوستان به فکر افتادن که خب ما در یک خانه حالا جمع میشیم و هم دیگه میخوانیم، آثارمون رو میخوانیم، صدامون در جایی منعکس نمیشه، و اون وقت فکر انتشار جنگ اول
گرفت. اولین هیئت تحریریه جنگ ادبی اصفهان که ثبت شده شما هستید، گلشیری، محمد کلباسی، فریدون مختاریان و البته آقای حقوقی.
بله،
این اولین هیئت تحریریه هست که جنگ اصفهان در شماره‌اش آمده.
در جنگ ما یک شیوهی پیش گرفته بودیم که هیچ کس مقام اول یا مقام بالا نبود و هیچ کس حرف آخر رو نمیتونست بزنه. یعنی یک شیوه به تمام معنا دموکراتیک رو دوستان بنابر اعتقادهای آزادی خواهی و آزادمنشی که داشتن این شیوه رو پسندیده بودن و به کار میبردن. حقوقی نقش بسیار چشمگیری داشت در زمینه شعر که خب کار اصلیش بود و نقد شعر.
در همون سال نامهای زیادی در خود اصفهان هم اونجا بودند که کارهاشون در این جنگ اصفهان میامد، که حالا بجز محمد حقوقی، بجز خود شما، رنگ خضرایی، روشن رامی، رستمیان، کلباسی، احمد گلشیری، بعدها که ابوالحسن نجفی، احمد میرعلایی، ضیا موحد،
آقای ابوالحسن نجفی استاد ارجمند و زنده یاد احمد میرعلایی، خیلی وجودشون مؤثر بود به خصوص در زمینه ترجمه آثار ادبی و در واقع درهای جهان ادبی رو، جهان بیرون از زبان فارسی و ادبیات فارسی رو این دو تن، این دو بزرگوار به روی جنگ باز کردن.
من میخوام در واقع این نتیجه رو بگیرم که آیا رشد یک نسلی در اون سالها در اصفهان که ادبیات معاصر رو از حوزه‌های مختلف، داستان، شعر، ترجمه و غیره و همینطور نقد و بررسی تقویت میکرد، اینها جنگ ادبی اصفهان چقدر تأثیر میگذاشت بر رشد این نسل؟
خیلی تأثیر گذاشت این جریان رو کسان دیگری هم که نه در جنگ بلکه بعدها در نشریه‌های دیگری، در جاهای دیگه در تهران و در جاهای دیگه کار کردن، تأثیر روی اونها هم گذاشت.
بسیاری از شاعران برجسته زمانه در اون روزها، از جمله شاملو و اخوان و رویایی و غیره، کسایی که در تهران زندگی می‌کردن، کاراشون رو هم به جنگ اصفهان می‌دادند. این که
بله، البته نه فوری و در همون آغاز و دو سه دفتر اول. من یادم هست که شاملو یک بار حتی یه قرولندی هم کرده بود وقتی دفترهای اول جنگ رو دیده بود، که خب در واقع هم دفترهای اول خیلی کم مایه بود و زمانی بود که هنوز ابوالحسن نجفی و میرعلایی هم از اروپا برنگشته بودن و نرسیده بودن به اصفهان که اون استر رو خیلی قوت بیشتری ببخشن. بنابراین دفترهای اول خیلی کم مایه تر بود و شاملو این دفترهای اول رو که دیده بود یه تورقی کرده بود و یه قرولندی هم کرده بود که حالا دیگه هرچی از راه میرسه جنگ ادبی منتشر میکنه. ولی طولی نکشید که همون شاملو و اخوان مثلا بعد از مدتی چند دفتر که گذشت، بدون اینکه کسی التماس و درخواستی بکنه، خودشون آثارشون رو فرستادن، دادن به وسیله دوستان و چاپ شد در جنگ اصفهان. یعنی اینا طول کشید تا هم نسل جوان تأثیر پذیرفت و هم نسلی که نسبت به ما ارشد بود، یعنی سن بالاتری داشت، اونا بیشتر از نظر سنی با ابوالحسن نجفی هم سن بودند و شاید هم با شناختی که از ابوالحسن داشتند، وقتی که اسم او رو و کارهاش رو، ترجمه‌های درخشانش رو در جنگ دیدند، اون وقت سر حساب شدند که نه، این دیگه حالا هر کی از راه میرسه جنگ ادبی منتشر میکنه نیست، این ابوالحسن نجفی است که داره آثار درجه اول نویسندگان فرانسه رو منعکس میکنه و ترجمه میکنه راجع. و اینه که خب جنگ ادامه پیدا کرد و از دفتر سوم دیگه میشد گفت که یک جنگ پیشرو ادب و هرچه به طرف جلو رفت تا دفتر 11 که آخرین دفتر بود و این دفتر 11 دیگه بعد از تغییر رژیم منتشر شد ولی دیگه به دلیل شرایط ناهموار اون زمان دیگه ادامه پیدا نکرد، در همون دفتر 11 ختم شد.
مقاله کی مرده کی بجاست که بسیار هم مشهور هست و متعلق به محمد عوقی، این هم برای اولین بار در همون جنگ اصفهان به چاپ رسید.
در جنگ منتشر شد و این زمینه بود برای کارهای ادبی مستقل و جداگانه بعدها، چه ترجمه و چه تألیف، چه پژوهش ادبیات شناسی و چه شعر و چه هر زمینه‌ای. خود عوقی غیر از شعرهای خودش همون مقاله کی مرده کی بجاست هسته و مایه اصلی اون کتاب بسیار بسیار مشهور و پرچاپش که بارها چاپ شده به نام
شعر نو از آغاز تا امروز.
این هسته اصلی اون کتاب بود، اون مقاله میشه به تعبیر غربی ها بگیم منیفست شعر معاصر بود.
گفتگوی من رو با دکتر جلیل دوستخواه میشنیدید درباره محمد حقوقی و به ویژه جنگ ادبی اصفهان در دهه 40 و 50. اما در ادامه با یکی دیگه از دوستان و همراهان محمد حقوقی همراه میشیم، صفدر تقی‌زاده، مترجم برجسته آثار ادبی، منتقد ادبی و نویسنده که از دهه 40 آثار بسیاری از بزرگان ادبیات جهان رو به فارسی برگردونده. صفدر تقی‌زاده هم علاوه بر دوستی نزدیک با محمد حقوقی، آثارش رو در جنگ ادبی اصفهان به چاپ میرسوند. آقای تقی‌زاده علی‌رغم بیماری جسمی پذیرفتند که مهمان جنگ فرهنگی ما که ویژه محمد حقوقی باشند. آقای صفدر تقی‌زاده، ویژگی اصلی محمد حقوقی چه بود که او رو تا این مرتبه تاثیرگذاری و اهمیت در ادبیات معاصر ارتقا داد؟
آقای حقوقی هم شاعر بود هم ادیب، این دوتا با هم از ویژگی های در هم آمیخته آقای محمد حقوقی بود. در سایر شعرهای معاصر ما در واقع این خصلت هم تر دیده می شد، یعنی اونها بیشتر به شعرشون می پرداختن و به کار پژوهش ادبی یا نقد ادبی کمتر وقتشون را صرف می کردن. آقای حقوقی اولین کسی بود که در اوائل دهه 40 کتاب معروف شعر نو از آغاز تا امروز را تألیف کرد و در اونجا نه تنها نمونه‌های از شعرهای شعرهای معاصر ما را آورد، بلکه با نظر دقیق و سنجش علمی آثار اونها را بررسی کرد. این مسئله تا اون موقع در تاریخ ادبیات معاصر ما نمونه نداشت که کسی بیاد آثار شعرهای معاصر را به نقد علمی بکشه و این اولین بار آقای حقوقی بود که این کار را انجام داد.
شما اشاره کردین به کتاب شعر نو از آغاز تا امروز که به عنوان یکی از مهمترین آثار محمد حقوقی هم همواره شمرده شده. همزمان با این اثر بود که طلا در مس رضا براهنی هم منتشر شد. فکر میکنید که تفاوت این دو کار و تاثیرگذاری کار محمد حقوقی نسبت به این کار چگونه بررسی میشه بعد از 4 دهه که از تألیف و انتشار این آثار گذشته؟
بنده معتقد هستم که وقتی که شما نقدهای آقای براهنی را میخوندید، مثلا فرض کنید که درباره یک شاعر معاصر ما آخرش به اونجا می کشید که خود ایشون کی هست و شعرش چقدر مهمه و چقدر ارزش داره و چقدر جذاب هست. البته ایشون با یک مقدمه چینی هایی، با یک نقل قول هایی از منتقدین خارجی این مقدمه ها را می چی، ولی آخر سر که شما میخواستید به نتیجه این مقدمه ها برسید، به نتیجه علمی و درست نقد ادبی نمیرسیدید در مورد این شاعرها. چون من در اون موقع مقالات نقد ادبی ترجمه میکردم، در مجله سخن چاپ میشد، در مجله آرش چاپ میشد و با این کارها آشنایی داشتیم و میدیدیم. من همون موقع خودم مثلا در مجله آرش شعر تی‌اس الیوت را ترجمه کردم و مثلا مصاحبه ویلیام فاکنر را ترجمه کردیم و در اونجا چاپ شد.
آیا میشه اینطور نتیجه گیری کرد که شما اعتقادتون بر این هست که کاری که حقوقی میداد سعی میکرد که سرمشقی برای یک جور نقد علمی بنیان بگذاره در کتابش؟
بله بله، یکی از ویژگی‌های آقای حقوقی این بود که من در این اواخر با هم همین طی 2-3 سال اخیر گاهی با هم می‌نشستیم صحبت می‌کردیم، می‌دیدم که مثلا چطور بعضی از شعرهای شعرای جدید درست بر اساس ترجمه شعرهایی که از خارج صورت گرفته بود نوشته می‌شد. یعنی اینجور دقت نظرها را داشت.
اگر شما بخواید یک مشخصه اصلی برای شعر حقوقی بگید، از چه مشخصه ویژه‌ای نام می‌برید؟
من از مشخصه آگاهی و اشراق شاید در شعر ایشون. یک شعری ایشون داشت که ما همیشه دوست داشتیم و می‌خوندیم و می‌گفتیم برامون بخونه، که من بسیکش رو براتون بخونم. می‌گفت از 20 سال بیشتر آری گذشته است زن شب که خواستند بخوانم بیهودگی تو گویی پیراهنی شده، تنها مگر بخواب که از خواب که از شام آرام تا به منزل شب جام را جام خواب را نوشم، مگر تراه برم تا فراموشی بیهودگی تو گویی باری گذشته از 20 سال بیشتر آی گذشته. و بعد شعر در پایان اینجور تموم میشه که خطاب به من میگه سفتر بگو تو با این تا هنوز مست با حالهای عشق با قصه های فاکنه، آیا دیوانه همیشه نرگس که میگریز به یادت هنوز ته، بگو که در همه سالهای عشق هرگز برای یک گل نرگس گریستیم؟ سرد است سرد است سرد، آن پالتو کجاست که می گفت فاکنر با اون دو جیب گود بلندش جای شراب و شعر؟ من با دو جیب گود و بلند شراب و شعر، بگو بنویسم اومید محمود گام صدا ماه درخشان رود را دستی نمی بشود.
شنونده گفتگوی من با سفتر تقی‌زاده نویسنده و مترجم بودید. و سرانجام مهمان بعدی ما به اصفهان میریم تا با محمد رحیم اخوت همراه باشیم. محمد رحیم اخوت داستان نویس و مقاله نویسیه که اهل ادبیات ایران با آثار متعدد او آشنایی دارن. داستانها و مقالات او در فصلنامه‌های زنده رود و بسیاری نشریات معتبر دیگه به چاپ رسیده. آقای اخوت، شما که از نزدیکان آقای حقوقی در سالهای دور تا کنون بودید، این چهره فرهنگی ایران رو چطور توصیف میکنید؟
من فکر میکنم آقای محمد حقوقی علاوه بر اینکه یه شاعر متشخص و صاحب سبک در ادبیات معاصر و در شعر این 60-70 سال اخیر هست، یا حداقل 40-50 سال اخیر، مهمترین تأثیری که روی مخاطبان شعر معاصر داشت از طریق نقدها و تفسیرهای بسیار راهگشایی که در زمینه شعر ایشون نوشتن به صورت کتاب در اومده. کسیه که از حدود 40-45 سال پیش در تبیین راه راهی که نیما گشود و پیروان نیما ادامه دادن بیش از همه کوشی. یعنی حقوقی چند وجهی بود، یکی استاد ادب معاصر و ادب قدیم ایران به خصوص شعر بود، یکی شاعر صاحب سبکی بود و یکی منتقد خیلی دقیق و راهگشایی. یعنی کاری که آقای حقوقی در عرصه شناخت شعر معاصر فارسی به نه تنها نسل امروز بلکه به نسل خودش داشت، فکر نمی‌کنم هیچ کس دیگری به این حد مؤثر بوده باشه.
به رغم آثار فراوان او در زمینه تألیف شعر و همینطور نقد ادبی و علاوه بر اون پیشتازی او در امر نقد ادبی به شیوه علمی، چرا محمد حقوقی به طور شایسته‌ای شناخته شده نیست به جز در میان اهل قلم در ایران؟
به قول آقای مجابی که بستر مزار آقای حقوقی این سخن را گفت، حقوقی شاعر شاعران بود به اصطلاح. این اصطلاح از آقای مجابی هست. مقصود ایشون اینه که بیش از آنچه که مردم با شعر حقوقی آشنا بشن، شاعرها هستن که میدونن حقوقی چه کرد. من از دید خودم تو دو تا مقاله نسبتا مفصلی که تو کتابی که در بازخوانی شعر هست سال پیش چاپ شده، اخیراً هم چاپ تازه‌ای ازش شده، حرفامو در این زمینه کمابیش زدم، ولی فکر میکنم که آقای حقوقی به این دلیل کمتر مخاطب عام داشت که همینطوری که خودش بارها میگفت ذهن پیچیده‌ای داشت. یعنی شعر حقوقی شعر آسانی نیست، شعر پیچیده است. اینکه این پیچیدگی آیا حسن یا عیب، این دیگه ناقدها باید بررسی بکنن. اما این ویژگی رو همه معترفن که شعر حقوقی چیده است به دلیل اشاره های خیلی کوتاه و اشاره باری که هم به زمینه های شعری کهن و امروز میکنه، هم به خصوص چیزهایی که از زندگی شخصی و دیدگاه شخصیش سرچشمه میگرفت و اینها را به اشاره میگفت و میگذشت. این باعث میشد که به راحتی نشه شعر حقوقی را با یک بار، دو بار، سه بار خواندن بهش رخنه کرد. پیچیده گویی به نظر من ویژگی اصلی و کمتر مورد اقبال عمومی قرار گرفت به این دلیل.
خب آیه اخوت، چه گذشت در اصفهان در مراسم تشییع پیکر محمد حقوقی در شهر زادگاهش؟
روز دوشنبه ایشون از دار دنیا رفت و روز چهارشنبه پیکر ایشون از بیمارستان خورشید اصفهان تشییع شد. البته نه با جمعیت، بلکه در گورستان اصفهان یعنی باغ رضوان همه جمع اومدن. بعد از دفن خانم سیمین بهبهانی صحبت کردن در ستایش حقوقی و کار حقوقی. بعد آقای مجابی صحبت کردن و ویژگی های از شعر او رو برشمردن. بعد آقای محمد کلباسی قسمتی از اون شعر بلند خروس هزار بار رو خوند و روز جمعه در دبیرستان سعدی که سالها حقوقی اون دبیرستان بود مراسمی قراره برگزار شد.
و انتهای این جنگ فرهنگی رو به قطعه کوتاهی از شعر بلند اندوه یاد کیوان علی شاه که از مهمترین کارهای زندیاد محمد حقوقی و با صدای خودش ضبط شده اختصاص دادیم. حقوقی این دکلمه شعر رو در تعدادی محدود و بین دوستانش منتشر کرده بود و برای اولین بار از یک رسانه عمومی پخش میشه. بشنویم.
که کیوان علی شاه هویی که از دهانه آتش فشان شش دانگ بانگ زد و کلمات در انفجاری آتشین در فضا ریختن، ابدیست بنگر ابدیست سفر تو دیگر، ابدیست ابدیست بنگر ابدیست سفر تو دیگر، ابدیست عبدی عبدی فریادی با یاد سفر دوست که حالی خود اندوه یاد سفر اوست. او که تابستان هشتاد کلام غم‌آهنگ ساختش رو از من خواسته بود که گفتم خوب نواختن از تو، ساختن از من، وانگاه تکرار و تکرار تا تلفیق ترجیح اینا جهان که نخستین بار با هم دم دادیمش. ابدیس بنگر ابدیس، سفر تو دیگر ابدیس، ابدیس بنگر ابدیس، سفر تو دیگر ابدیس، ابدیس.
با من مهرداد سپهری همراه بودید در جنگ فرهنگی هنری شماره 59 ویژه محمد حقوقی. همینجا به پایان این برنامه میرسیم. تا هفته بعد.